خودش به طور رضاکارانه کار می کند. او می گوید بر علاوه این که خودش وظیفه دارد، در یک نهاد نیز به طور رضاکارانه کار می کند.
ما خودم در کنار از اینکه یک کس در یک بخش یا یک عضو از رضاکارا هستم، کار جدا دارم که مثلا شاید بر کسی ها سوال خلق شود که پس خب زندگی چطور پیش میبرم یا همو نیازمندی های مالی خود چه قسم تامین میکنم. ما وظیفه جداگانه دارم که از اونجا امرار معاش میکنم، ولی در گروه رضاکار رضاکار و مجانی کار میکنم و در خدمت مردم است. پارسال در پروان سیلاب آمد و بسیاری خانه ها رو ویران کرد. گروه با ما به خاطر از اینکه بتونن به مردم کمک کنن، هم کمک های ناچیزه از لحاظ مالی بر مردم انجام دادیم و در کنارش بابل و کلنگ دستاش تایقات رفتیم و حداقل قسمتی از گل و سنگ را که سیلاب با خودش آورده بوده کنار گذاشتیم و با اونا همکاری کردیم. باید کسایی که میخواین بر مردم کمک کنن، تنها کمک کردن، کمک پول، کمک مواد غذایی، کمک لباس نیست.
رضاکارانه کار کردن مسئولیت هر جوان است و جوانان بیشتر می توانند در انجام چنین کارها موفق باشند. شبنم نعیمی استاد یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او به این عقیده است که جوانان بیشتر می توانند از مشکلات منطقه و قریه خود آگاه باشند و به کمک آنها بشتابند.
در قسمتی که یک جوان در بخش کارهای رضاکارانه، کارهایی که مثلا در مقابل انجام از اون امتیاز مادی به دست نمیاره ولی در مقابلش امتیاز معنوی به دست میاره، بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. جوانانی که به شکل اقدامات را انجام میدهند و به شکل مسئولیت اجتماعی و مسئولیت زندگی خود را به صورت درستتر و بهترش به انجام میرسانند، هم به زندگی خودشان، هم به زندگی دوستهایشان و هم به افراد و اشخاص دیگری که نیازمند به امو کارهای رضاکارانه هستند خوبتر و مؤثرتر تمام میشود. شاید حکومت یا دولت یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشن که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارن، ولی امکان داره در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس میخوانن یا جوانان اونجا هستن اونا متوجه شون.
کیهان جوانی است که در یکی از ادارات دولتی کار میکند. به باور وی جوانان نه تنها خود کارهای رضاکارانه انجام دهند بلکه باید دیگران را نیز تشویق کنند.
خب جوانان یک نیروی سازنده و قوت یک مملکت به حساب میرن، چون کار که به شوق انجام شود من بهتر میایه و کارهای رضاکارانه هم کارهایی است که باید جوان با اشتیاق و علاقمندی رو انجام بده، باید در کل در سهم فعال در کارهای رضاکارانه داشته باشند. نه تنهایی که در کارهای رضاکارانه سهم بگیرن، مسئولیت شنی است که فراتر از او برن، خودش را دیگران در او سهم بگیره و اشتراک بکنن و برای خود، فامیل، جامعه و مملکتشان از این طریق مفید و مؤثر واقع شوند.
دوستان گرامی، چرا فعالیت‌های رضاکارانه جوانان در این نواخر کمرنگ شده است؟ فعالیت‌های رضاکارانه جوانان تا چه حد مفید واقع می‌شود و مسئولیت جوانان در این قسمت چیست؟ برای پاسخ به این سوالات، مصاحبه‌ای را با ذبیح‌الله نورزاد، عامل جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. زیاد بیشتر جوانا به این باور هستند که نسبت به سالهای گذشته فعالیت‌های رضاکارانه جوانا کمتر شده. آیا شما هم تایید میکنین، قبول دارین که این فعالیت‌ها کمتر شده و اگر کمتر شده دلیلش و عواملش چی بوده میتونه؟
دقیقاً فعالیت‌های رضاکارانه یک فعالیت‌های اجتماعی است. بنابر تهدید شیوع ویروس کرونا فعالیت‌ها را کمی کاهش داده، ولی جوانان خیلی در بخش های فعالیت های اجتماعی که فعالیت های رضاکارانه است همیشه زیاد کوشش میکنن، باید این فعالیت ها باید پررنگ باشند، همیشه در فعالیت ها به قسمی کار بکنن، به یک احساسی وطن دوستی وطن خواهیشان که در انکشاف و توسعه کشور سهم و همو واجبه ملی خدا انجام بدن. فعالیت هایشان کم رنگ نیست، بینان محدودیت هایی که از طرف وزارت صحت یا تهدید کرونا وضع شده بنا بر همین فعالیت ها کمی کاهش پیدا کرده. در غیر از او فعالیت ها به روال خود ادامه پیدا میکنه انشاءالله. جوان ها هم در عرصه فعالیت های رضاکارانیشان بنا بر پلان ها و برنامه های اجتماعی راه اندازی میشه.
بعضی جوان ها به این باور هستند که بعض کارها نمایشی است، یعنی در بعض از نهادها پروژه می باشه و به اونا گفته میشه که رضاکارانه است و وقتی جوان ها خبر میشن از این گپ، آیا این خودش سبب از این نشده که فعالیت های جوان های رضاکار کمتر بسازه؟
دقیقا یکی موضوع پروژه است و دیگه ما در بخش فرهنگ سازی که فرهنگ رضاکاری رو در کشور ترویج بگونیم این بحث جداست. پروژه‌ای که زیر نام فعالیت‌های رضاکارانه می آید من ارتباط با نهادها یا مؤسساتی داره که وا از خود برنامه دارن، پلان دارن، مطابق همو پلان و برنامه خود برنامه را راه اندازی میکنن و فعالیت‌های اجتماعی که از طرف معاونت امور جوانان راه اندازی میشه یا همش برنامه‌های عمومی بوده به خاطر منافع ملی مردم است، در کمپاین‌های عمومی است، کمپاین‌های راه اندازی پاکوری شهر میباشد، کمپاین نیالشانی است یا فرضاً کمپاین پاکاری است یا کمپاین های پاکاری در سطح شفاخانه را اندازی میشه یا کلش کدام سود خاصی به اداره مربوطه نداره و به خاطر سهمگیری مردم، ذهنیت سازی مردم یا تشویق مردم در همکاری پاک بودن شهرشان، نظافت و مراقبت از شهر و مسائل ملیشان به خاطر ترویج فرهنگ رضاکاری چین برنامه را اندازی میگرده.
خب آقای نورزاد، جوانایی که در ولایات هستن، در قریه‌جات هستن، در جاهای دوردست هستن، اونا چطور میتونن با امو افراد و مردمای منطقی خود کمک بکنن؟ به نظر بایی که شما در قسمت تجربه دارین، شما با اونا چی مشوره میتونن؟
مردم به خاطر آبادی و پیشرفت توسعهشان هر قدر یا منسجم شون، اتحاد به کارهای ملیشان داشته باشه، بسیار مسائل درونی و مذهبی و سمتی و ازبیشان هم از بین میبره و یا همیشه در ارتباط به فعالیت‌های رضاکارانه و حمایت از منافع ملی و سرمایه‌های ملیشان دستی هم داده و به این گپا خیلی خوبتر میتونه رسیدگی بکنه.
دوستان نهایت عزیز، ذبیح الله نورزاد، آمر جوانان رضاکار معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که در مورد کارهای رضاکارانه جوانان صحبت میکرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، سلام، با برنامه حقیقت چیست خوش آمدید. قرار است در چند روز آینده نشسته به خاطر صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. این نشست به درخواست ایالات متحده آمریکا دایر خواهد شد و انتظار می رود که اشتراک کنندگان برای تامین صلح در افغانستان تلاش هایشان را بیشتر سازند. حکومت افغانستان در این نشست با طرح انتخابات قبل از وقت و آمریکا با طرح حکومت موقت اشتراک می کند. خب شنونده های عزیز، در این برنامه احمد تکل همکار ما با سید جلال کریم سفیر پیشین افغانستان در عربستان سعودی صحبت کرده است و نخست از وی در مورد این که تا کنون نقش وی در تامین صلح و تلاش های صلح چی بوده است پرسیده است.
بله، ما در پروسه صلح 23 سال پیشتر، 24 سال پیشتر اولین آتش بس که بین طالبان و حکومت شهید برهان الدین ربانی برای مدت یک ماه تامین شد به وساطت مشدک و همچنان 1500 تبادله بندی ها بین دو طرف طالبان و دولت وقت و همچنان رهایی 12 نفر بندی های ایرانی که پیش طالبان بودن با صحبت به هر دو طرف کردم و در بین هر دو طرف مذاکره کردم و الحمدلله که به طور موفقیت آمد ایرها شده و آنها را به دولت ایران تسلیم کردم. وقتی که مسئله پروسه صلح در میان آمد و من سفیر افغانستان بودم، یک سلسله کارایی را در وادم اجرا کردم که متاسفانه که راجبش صحبت کردن نمیتونم نظر به سریت کار وظیفه‌ای من که رول مهمی در پروسه صلح داشته. و همچنان در وقتی که من در سفارت بودم تانستم که موافقی دولت عربستان سعودی را، پادشاه عربستان سعودی را و امام حرمین به حمایت از پروسه صلح و آتش بس حاصل کنیم. همچنان یک پروپوزل کامل را ما برای پروسه صلح 5 ماه پیشتر تهیه کردیم و این پروپوزل ما به جامعه جهانی، ملل متحد، امریکا و دیگر مملکت های زی داخل در افغانستان، دولت افغانستان و جامعه مدنی افغانستان، دانشمندای افغانستان در داخل و خارج برای نظرسنجی فرستادیم و الحمدلله که دیدیم که در مکتوبی که وزیر خارجه متحده آمریکا به جناب رئیس فرستادم، ما دیدیم که یک جزء بزرگ مضمونا و موضوعاتی که ما در این پروپوزال نشته کرده بودیم او را یافتیم و الحمدلله که یک تصوری بسیار خوبی بود.
در طرحی که ایالات متحده برای صلح در افغانستان آماده ساخته و با حکومت افغانستان هم شریک ساخته او را از حکومت موقت یادآوری شده، شما حمایت میکنین از حکومت موقت در افغانستان، حکومت صلح؟
در مسئله طرح حکومت همشمول، پیش از اینکه ایالات متحده آمریکا این طرح را پیشنهاد کنه، 3 ماه 4 ماه قبل از این پیشنهاد ما هم این طرح را پیشنهاد کردیم که باید در افغانستان یک حکومت همشمول باشه، همه افغان ها دو خود ببینه و چی طالب باشه، چی دولت باشه، چی سیاسون افغانستان باشه، همگی باید خود احساس کنه در این حکومت و یگانه راه حل برای آینده افغانستان حکومت همشمول است و بغیر از حل حکومت همشمول ما فکر کنم که افغانستان به بنبست های زیادی مواجه شود. خوبی ای است که فعلا جامعه جهانی، اکثریت مملکت های منطقه و زی داخل در افغانستان و اکثریت سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان و جامعه مدنی افغانستان به این 100% فعلا قانع هستند که حکومت همشمول یک راه حل اساسی برای آینده افغانستان است.
البته حکومت افغانستان با طرح ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده قبلا و گفته که ای با معیارهای جمهوریت در تضاد است. در صورت که حکومت افغانستان به مخالفتش ادامه بده، از نظر شما آینده صلح افغانستان به کجا خواهد انجامید؟
متاسفانه که دولت افغانستان یک طرح کامل برای صلح با عزت از خود نداشته و طرحی که جامعه جهانی و آمریکا پیشنهاد کرده یک طرح منطقی برای تشکیل یک حکومت همشمول که طالبا، دولت، سیاسیون و جامعه مدنی افغانستان همه ایشان دو خود ببینه طرح بسیار منطقی می باشد. اما متاسفانه که دولت افغانستان پیش کردن انتخابات که به یک طرح بدیل پیشنهاد کرده یک طرح غیر واقعی می باشه و خودش یک مانع برای پروسه صلح می باشه و هیچ وقت امکان نداره که در یک مملکتی که در حالت جنگ باشه مخالفینشان اجرای انتخابات قبول کنه و همچنان تحت اداره دولت کنونی و کمیسیون انتخابات که از طرف اکثریت سیاسیون افغانستان و جامعه مدنی افغانستان متهم به تقلب کاری در انتخابات سابقه و انتخابهای سابقه بیشتر بوده، امکان نداره که انتخابات شفاف صورت بگیره و این حل یک رای حل غیر منطقی استک و یک مانی استک که عقابهای دولت کوشش میکنه که رئیس جمهور قناعت بده که به نام حمایت از دموکراسی، به نام حمایت از جمهوریت مانی صلح شود. اما ما میفهمیم که صلح یگانه رای استک که دموکراسی حمایت شود و یگانه رای است که جمهوریت حمایت شود و یگانه رای است که خانما، جوانان، فامیل های شهدا و همگی مردم افغانستان برای اختیار زعیم آینده خود بتوانند در یک فضای شفاف در انتخابات اشتراک کنند.
اخیرا در مسکو یک کنفرانس صلح افغانستان تدویر شد و بزودی کنفرانس ترکیه در نظر است. توقع شما از کنفرانس ترکیه چی است و نظرتان در مورد کنفرانس روسیه که گذشت چیست؟
موافقت های کنفرانس ماسکو همی بود که جامعه بین‌المللی را و یک اجتماع منطقوی را تهیه کرد با کنفرانس استانبول. کنفرانس استانبول از نگاه نظر اهمیتش بسیار مهم است که این زیر چتر ملل متحد است، زیر چتر جامعه بین‌المللی است. دوم، ترکیه رابطه بسیار خوبه با مملکت‌های همسایه افغانستان داره، همچنان با دولت افغانستان داره، همچنان با قطر که میزبان کنفرانس اول بود هم داره. رابطه ترکیه با سیاسیون افغانستان همچنان بسیار خوب است و ارتباطات هم مستقیم و یا غیر مستقیم با طالبان داره. پس از این خاطر ما شما میبینیم که این کنفرانس دایر شدنش در ترکیه بسیار مهم است. من فکر کنم که شاید دو امتیاز جامعه جهانی از طالبان خواستار خواهند شدن و دو امتیاز در مقابل شاید به طالبان داده شود. امتیاز اول، شاید جامعه جهانی از طالبان بخواهند که تمدید محدود شاید به 3 ماه یا کمک زیاد یا کمک کمتر از وجود قوای آمریکا و قوای ناتو در افغانستان تمدید کنند، و دوم یک درخواست کاهش خشونت که قابل تاکید باشه، که دیده شود و ملموس باشه، شاید از طالبان خواسته شود. در مقابل از این، جامعه جهانی ضرورت داشت، آمریکا ضرورت داشت که موافقه شورای امنیت برای پس کردن نام‌های رهبرای طالبان از لیست سیاه بگیره که در کنفرانس ماسکو و اجماع منطقوی و بین‌المللی تقریبا حاصل شده، و دوم رهایی 7000 بندی‌های طالبان که پیش دولت هستند. فمن فکر کنم که به این اساس همگی یک دستاورد داشته می باشه. دولت افغانستان می تونه یک دستاورد داشته باشه به ای که یک توافقنامه کاهش خشونت قابل تطبیق باشه گرفته می شه، و همچنان جامعه جهانی و آمریکا و اروپا تمدید وجود قواه خارجی در مدت محدود 3 ماه، و همچنان طالبا هم دستاورد می باشه. و همچنان من فکر کنم که در کنفرانس استانبول اتفاق عمومی سر از این شود که آمدن دولت همشمول در افغانستان ضروری است. ای که کی رهبری زی دولت همشمول بگیره و یا چی میکانیزم باشه شاید به کنفرانس دیگر ضرورت شود، اما فکر کنم که یک اجماع داخلی هم شاید در استانبول در مسئله آمدن صلح در افغانستان انشاءالله شاید حاصل شود.
در برخی گزارش ها، البته از چنل های رسمی نه بلکه از منابع غیر رسمی، در بعضی گزارش ها و همچنان در شبکه های اجتماعی در جمع کسانی که برای رهبری حکومت موقت آینده افغانستان یا حکومت صلح در نظر گرفته شدن از شما هم نام برده میشه، با شما تماس گرفتن و موضوع را با شما مطرح ساختن؟
و اگر ملت مسلمان افغانستان این مسئولیت بزرگ به دوش من اندازه، چرا نه؟
اعضای ناتو و ایالات متحده گفتن که نیروهایشان احتمالاً تا اول ماه می از افغانستان خارج نخواهند ساخت. چی چیز را پیش بینی میکنین؟ آیا جنگ بین طالبان و نیروهای آمریکایی دوباره شروع خواهد شد؟ یعنی طالبان این ریسک خود گرفتن که به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان حمله کنند دوباره؟
آمریکا و طالبان توافقنامه را امضا کردن و باید هر دو طرف طبق توافقنامه کارهای خود را انجام بدهند، و در صورتی که ضرورت میشه که قواهای وجود قواهای آمریکا برای یک مدت کوتاه 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه از نگاه نظر تکنیکی ضرورت باشه که تمدید شوه، باید این طبق مذاکره و به حسن نیت بین هر دو طرف اتفاق شوه و طرفین باید برخلاف توافقنامه عمل نکنن و یک طرفه از توافقنامه خارج نشوند تا نشود که افغانستان به یک بحران دیگر مواجه شود.
شما برای یک مدت طولانی در عربستان سعودی بودین، 13 سال اونجا زندگی کردین و برای یک مدتی هم به حیث سفیر افغانستان در این کشور عهده‌دار سفارت افغانستان بودین. نقش عربستان سعودی در تلاش‌های فعلی بر صلح افغانستان چگونه است؟
عربستان سعودی همیشه یک رول مثبت را در افغانستان بازی کرده و در پروسه صلح افغانستان همیشه همچنان رول مثبت داشته و از آتش بست و پروسه صلح خادم الحرمین شریفین و امامای حرمین شریفین همیشه حمایت کردند، و در آینده همچنان اگر از دولت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان کمک خواسته شود، من متأکد هستم که آنها از هیچ نوع کمک دریغ نمی کنند.
مخالفت هایی که در گذشته بین عربستان سعودی و قطر وجود داشت در حالی که قطر فعلا میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان میکنه و سعودی از این تلاش ها در حاشیه مانده، این باعث تنش در روابط قطر و سعودی نخواهد شد سر مسائل صلح افغانستان؟
من نمیخوایم که راجع به اختلافات سابقه صحبت کنم. رابط عربستان و قطر رابط خوب ساله، رابط دیپلماسی، رابط دوستانه وجود داره.
خب شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در امینجا به پایان میرسد. روزتان خوش. الله حافظ و ناصرتان.